وجود خود خدایم را صدا کردم، نمیدانم چه میخواهی، ولی برای تو، برای رفع غمهایت، برای قلب زیبایت، برای آرزوهایت به درگاهش دعا کردم و میدانم خدا از آرزوهایت خبر دارد. یقین دارم دعاهایم اثر دارد. سلام، وقت بخیر. شریف حسینی هستم از تخار. یک آهنگ از جاوید شریف بگذارید. تشکر از برنامه خوب تار و تنبور. ما هم تشکر میکنیم از شما و انتخابتان و میریم به اتاق فرمان و آهنگ درخواستی ای برادرمان را میشنویم.
شاه مردان در بارت کلان، مرد و زن یوانه ده هیچ میدان نشرمان. یا شاه مردان در بارت کلان، مرد و زن یوانه ده هیچ میدان نشرمان. مرد و زن افغان ده هیچ میدون نشرمان. یا شاه مردان در بارت کلان، مرد و زن افغان ده هیچ میدون نشرمان. مرد و زن افغان ده هیچ میدون نشرمان. دست به دعای پیش خدا جان، هر کی با ما بد میکنه رویش از یا بگردان. مرد و زن افغان ده هیچ میدون نشرمان. مرد و زن افغان ده هیچ میدون نشرمان. مرد و زن افغان ده هیچ میدان نشرمان. مرد و زن افغان ده هیچ میدان نشرمان. یا شاه مردان در بارت کلان، مرد و زن افغان ده هیچ میدان نشرمان. مرد و زن افغان ده هیچ میدان نشرمان. دست به دعای
بشه خدا جان، هر کی با ما بد میکنه رویش سیاد دردان. مرد و زن افغان دهی هیچ میدان نشرمان، مرد و زن افغان دهی هیچ میدان نشرمان.
خوشبختی میتونن نوشیدن یک فنجان قهوه گرم در دل یک زمستان سرد و در کنار عزیزانتان باشه. خوشبختی میتونه داشتن آدمی باشه که برایتان قشنگترین شالگردنهای عالم را ببافه، و خوشبختی میتونه تماشا کردن دانه های زیبای برف از پشت پنجره یک کلبه پر از عشق باشه. به همین سادگی. سلام بر شما، لطفاً ترانه از عطایی نشر کنین. مرتضی سنچولی از زابل هستم. با افتخاری برادر گرامی آهنگ انفجار کاری از علیرضا عطایی را با هم می‌شنویم.
عشقت مرا سمت بهش می‌راند، جز من که آخر تو را فرشته می داند. لشکر موهایت زیبایی محض است، جز تو برای هر که آید عشق نحس است. عشق نحس است، عشق
در دل کردی
ماه آسمان ها من به خورشید رویت دل من گره خورد به پیچ و تاب مویت زندگی نکردم مگر جز آن که باشی عاشق دلی باش که ز دنیا رهاشی عشقت کرده کرده انفجار بر پا راهی کردی عشق من را سمت دریا
خوشبختی و آرامش همین لحظه توست. لحظه ای که دنیا را با عمق بیشتری نگاه کردی، آنگاه در میابی که همین لحظه همه چیز در وجود خودت هست. تنها کافیست که عمیقاً شاهد زندگی باشی و از داشته هایت نهایت استفاده و لذت را ببری. سلام بر شما خوبان تار و تنبور، من سمانه هستم و یک آهنگ از وحید صدیقی میخوایم. تشکر از برنامه ایتان. ما هم تشکر میکنیم از شما خواهر گلمان و به انتخاب شما میریم و آهنگی از وحید صدیقی رو میشنویم.
و ندیدی پر دردم الا یاد جان گلمه عمر ما در فراق گریه کردم و کجاست یار گلای من، عمر ما در فراق گریه کردم و کجاست یار گلای من، کشتم خانه و خانه در پی تو حالا یار جان گلای من، کشتم خانه و خانه در پی تو حالا یار جان گلای من، کجا دیگر به دنبال تو گردم و کجاست یار گلای من، کجا دیگر به دنبال تو گردم و کجاست یار گلای من، غریبم چیش برایم چیش برایم با خدا یار گلای من، غریبم چیش برایم چیش برایم با خدا جان گلای من، چیزی جز دیدن رویت نمایم با خدا یار گلای من، چیزی جز دیدن رویت نمایم با خدا جان گلای من، حالا یار جان گلای من، یا دل بر صبرم پایان رسیده حالا یار جان گلای من، همه غم ها به سوی من دویده با کجاست یار گلای من، همه غم ها به سوی من دویده با کجاست جان گلای من، خدایا دست من بر دامن تو حالا یار جان گلای من، خدایا دست من بر دامن تو حالا یار جان گلای من، مگر دل برز من چیزی شنیده با کجاست یار گلای من، مگر دل برز من چیزی شنیده با کجاست یار گلای من، عزیزم افغانیم حیرتیم با خدا یار گلای من، عزیزم افغانیم حیرتیم با خدا یار گلای من، ستم بر من نکن که رفتنیم با خدا یار گلای من، ستم بر من نکن که رفتنیم با خدا جان گلای من، ستم بر من نکن که رفتنیم با خدا یار گلای من، ستم بر من نکن که رفتنیم با خدا جان گلای من.
آرزوی یک خوشبختی بزرگتر پیوسته ما را از لذت خوشبختی که از آن بهره‌مندیم باز می‌دارد و تمام عمر برای نداشته‌ها و افسوس‌ها می‌گذرد. از زندگیتان در حال و خوشبختی که نصیبتان شده استفاده کنید دوستان. سلام بر شما، من مریم صوفی هستم. از قم یک آهنگ از احمد ظاهر برای ما نشر کنید. تشکر. ما هم تشکر میکنیم از شما خواهر عزیز و با افتخار شما یک آهنگ از احمد ظاهر تقدیمتان میکنیم.
شده ابر و پارم کردی دل مرا روشن با مثل ماهی روشن با مثل ماهی آب این دوا قشنگی الماس تاج شاهی الماس تاج شاهی بابا چه خوشنمایی زیبا و خوش شدائی شدب رو پارا پارا چشمک بزن ستارا شدب رو پارا پارا چشمک بزن ستارا شد آبرو پارم پارم چشمک بزن من خوابم و تو بیدار من خوابم و تو بیدار من بی خبر تو شاد من بی خبر تو شاد وقتی که راحت من تو کار می کنی کار تو کارو میکنی کار بر شار خود دادی تو ناز بسیار شدم رو پارا پارا چشمک بزن ستارا شد ابر و پارا پارا چشمک بزن ستارا کردی دل مرا شاد
اینجا استدیوی تار و تنبور است و ما 40 دقیقه در خدمتتان هستیم و میخواییم که لحظاتتان را آهنگین و شاد و پر از ترانه بسازیم.
در کوچه‌باغ موسیقی
دوستان عزیز، رسیدیم به کوچه باغ موسیقی و امروز میخواهیم که ساز زیبای ترومپت را خدمتتان معرفی کنیم. ترومپت از سازهای بادی برنجی است که در محدوده سوپرانو زیرترین صدا را در بین سازهای بادی برنجی میتواند تولید کند. ترومپت از دسته سازهای انتقالی است. ترومپت از نظر ظاهر بسیار شبیه به کورنت است. فرق آن با کورنت در لوله آن است که در بیشتر طول خود قطر یکسان دارد. ترومپت در انواع موسیقی ها مانند موسیقی کلاسیک، موسیقی جاز و موسیقی پاپ به کار می رود. لوله ترومپت به شکل مخروطی بوده که به دهانه ناقوسی شکل منتهی می شود. لوله ای ساز تا سده 15 به شکل مستقیم ساخته می شد و از او به بعد به شکل منحنی ساخته می شد. نوع ابتدایی تر ترومپت را از چوب خیزران و بعدها از شاخ حیوانات ساختند و در شکارگاه ها و هنگامه نبرد به صدا در می آوردند. نوع فلزی او را یونانیان ابتدا ساختند. البته بعدها در اروپا نخستین ترومپت فلزی ساخته شد. خب دوستان عزیز، برای این لحظه ایتان یک قطعه زیبا از نواختن ساز با ترومپت را انتخاب کردیم. بشنوید و لذت ببرید. برایت یک بغل گندم، دلی خوشنود از مردم. برایت یک بغل نرگس که مست از آن شوی هر دم. برایت سفره‌ای ساده، حلال و پاک و آماده. برایت یک بغل احساس، دو بیتی های عطر یاس. برایت هرچه خوبی هست، صمیمانه دعا کردم. روز خوش، تا فردا، بدرود.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکین چای و جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
شنونده های گرامی، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. بسیار سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما هستید. شما عزیزان می توانید برنامه های رادیو دری را در بخش های صبحگاهی و نیمروزی از طریق این امواج بشنوید. موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز. امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز. دعوت میکنیم که از سایت رادیو دری هم بازدید کنید. parstoday.com/dari آدرس سایت رادیو دری است. شما از این طریق و آرشیو برنامه های ما هم دسترسی خواهید داشت. ما دو سامانه پیامکی داریم با این شماره ها: در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44. دعوت میکنیم که با ما در ارتباط باشید و پیشنهادها و انتقادهای خود را با این دو شماره به ما پیامک کنید. شما عزیزان می توانید در شبکه‌های مجازی هم ما را دنبال کنید با این آدرس ها: در توییتر parstoday_dari، در فیسبوک رادیو دری، در اینستاگرام parstoday_dari و در آپارات parstoday_dari. همراهان ارجمند، در ادامه برنامه های رادیو دری اکنون نوبت می رسد به برنامه پزشکی ضربان. مدت این برنامه 25 دقیقه است.
ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می کنیم ای خداوند عزیز و سبحان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحیح بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، خوشحال هستیم که بازم در خدمت شما هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز می‌خواهیم در رابطه با یکی از معضلات و مشکلات بسیار شایع در میان خانواده‌ها و جامعه از نظر صحی بهداشتی بپردازیم. مسئله زردی یا یرقان در نوزادان یا اطفال تازه متولد شده. بسیاری از فامیل‌ها، خانواده‌ها می‌دانن پدرها و مادرها با یک نسبت بسیار بالا، با تعداد بسیار بالا، بعضی از اولادها و بچه‌هایی که متولد میشن، اطفالی که متولد میشن در روزهای اول تولد دچار و مصاب به یک زردی خفیف، متوسط و یا گهگاه شدید میشن. اینمی مشکل امروز میخواییم با کارشناس گرانقدر برنامه دکتر معالج محترم دکتر شمس‌الله نوری‌پور، متخصص امراض طب اطفال و فوق تخصص نوزادان در میان بگذاریم. راجع به علتها و عوامل و فاکتورهای زمینه سازی این مشکل، میکانیزم به وجود آمدن و چگونگی اینمی اختلال بسیار شایع در اطفال و نوزادان میخواییم بحث و گفتگو داشته باشیم. ای که کدام نوع از این زردی ها کم خطر است، فیزیولوژیک حساب میشه و کدام نوعش پر خطر است، ای که چی کارهایی باید صورت بگیره تا این زردی و این مشکل کمتر به وجود بیایه، علائم و انواع و اقسام اینمی زردی چند نوع است، چی چیزهایی است و راههای پیشگیری و بقایم کدام ها می باشند، تمام این مسائل با دکتر صاحب نوری‌پور می خواهیم بحث بکنیم. امید است که خانواده‌های محترم، پدرها و مادرها و شما عزیزان ما را همراهی بکنین و استفاده لازم از این بحث‌ها ببرین. قبل شروع بحث آدرس‌های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن‌های ما جهت دریافت پیامک‌های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری @ parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
من هم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان برنامه.
تشکر و سپاس از لطف شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب نوری‌پور، در ابتدای برنامه اگر یک آمار و ارقام و سروی از میزان و اندازه با وجود آمدن اینمی زردی و یرقان در اطفال و نوزادان بفرمایین که ای در جامعه و در جامعه بشری چقدر شیوع داره، چقدر گسترش داره، ممنون میشیم.
من در ابتدای برنامه یه مقدار در مورد شیوع زردی خدمتتون صحبت کنم که زردی خب یک بیماری هستش که در نوزادان خیلی شایع است. در نوزادانی که به حال سر وقت به دنیا میان که در اصطلاح ما بهشون میگیم نوزادان تر، معمولا حدودا 50 یا 60% امکان داره در روزهای ابتدایی تولدشون دچار زردی بشن. البته این میزان در نوزادانی که زودرس هستن و نارس به دنیا میان خب میزان بیشتره، حتی گاهی تا 80% اینا امکان داره در روزهای اول تولد دچار زردی بشن.
بله،
با توجه به حال به عوارضی که زردی های بالا میتونه برای مغز نوزادان مخصوصا داشته باشه، که به حال عوارضی هست که میتونه به حال منجر به ناشنوایی بشه، منجر به فلج مغزی، تاخیر تکاملی، مشکلات حرکتی، مشکلات شناختی و مشکلات عقلی حتی میتونه در اون نوزادی که در آینده دچار این عوارض شده بشه، به حال خیلی اهمیت داره. عواملی که میتونن باعث تشدید زردی در نوزاد بشه اینا رو به حال شناسایی و درمان.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. میکانیزم و چگونگی به وجود آمدن اینمی زردی در اطفال تازه متولد شده و نوزادان چیست؟ یعنی چی تغییراتی در بدن طفل و نوزاد رخ میده که زردی به این شیوع و به این تعداد زیاد در اطفال به وجود میاد؟
خب از نظر خب فیزیولوژی، خب مکانیزمی که باعث ایجاد زردی در نوزاد میشه باز میگرده به حال تخریب این گلبولای قرمز پیر و فرسوده در نوزادان.
بله،
حالا طول عمر گلبولای قرمز خب در افراد بالغین حدودا 120 روز هستش، ولی در نوزادان حدود 90 روز هست و همین خاطر خب نوزادان بیشتر مستعد این هستن که به حال گلوبول قرمزشون زودتر تخریب بشه و هموگلوبینشون آزاد بشه که نهایتاً اون هم در چرخه تولید بیلیروبین استفاده میشه. یه علت دیگه هم هست که غذات خون نوزادان که تازه به دنیا اومدن معمولاً نسبت به بالغین بالاتر هستش و همین هم میتونه باعث تولید میزان هم که نهایتاً اون هم هم تبدیل میشه به بیلیروبین. حالا بیلیروبین طی چرخهای در داخل بدن در داخل کبد کنجوگه میشه و از داخل مجاری صفراوی به داخل روده‌ها ترشح میشه و اگه نوزادان که مخصوصا اگه نوزاد نارسن باشون آنزیمهایی که باعث به حال این کنجوشگی بیلیروبین میشه چون کاهش یافته هست یا عملکردشون ضعیف‌تره خب میزان زردی بالاتر میره. یه مکانیزم بازجذب همین بیلیروبینایی است که داخل کبد ترشح شده در نوزادان مثلا در روزهای اول تولد اگه تغذیه با شیر مادر کافی نباشه یا نوزادی باشه که مدفوش که روز اول خب سبز رنگ هم از 4-5 روز اول بهش میگن مکونیوم.
بله.
اگه اینا رو دیرتر دفع کنه یه مقدار همین بیلیروبین ترشح شده به داخل روده بازجذب میشه که این هم میتونه باعث افزایش زردی بشه.
متشکرم دکتر صاحب. اگر در مورد انواع و اقسام زردی در نوزادان و اطفال تازه متولد شدن برای ما توضیح بدین که کدام قسمهایش کم خطر و فیزیولوژیک است و کدامها خطرناک هستند؟
حالا زردی‌ها که اصولا دو دست تقسیم میشن، یکی زردی‌های ما فیزیولوژیک میگیم که اینا خب به صورت طبیعی در نوزادان اتفاق میفته و نیاز به بررسی و درمان نداره و یک سری زردی‌ها هستن که به صورت پاتولوژیک هستن یا بیماریزا که اینا هم باید از نظر علت ایجاد زردی بررسی بشن و نیاز به درمان دارن.
بله.
حالا زردی فیزیولوژیک خصوصیاتی داره، یکی از مهمترینش اینه زردی توی روز اول تولد اتفاق نمیفته. معمولا زردی که شروع میشه معمولا بعد از 36 ساعت اول تولد هستش. حالا نوزادی که دچار این گونه زردی شده فقط یه زردی خفیفی داره که معمولا شروعش از سر یا صورت نوزاد هست. البته با افزایش سن نوزاد امکان داره که میزان زردی افزایش پیدا میکنه، قفسه سینه یا نهایتاً شکم هم زرد بشه، ولی توی زردی که به حد پاتولوژیک میرسن این زردی خیلی فراتر میره، حتی امکان داره به کف دست و پا برسه که به حال نشاننده شدت زردی هستش.
بله.
حالا زردی پاتولوژیک فیزیولوژیکی من خدمتتون گفتم، نوزاد باید کاملا شیر مادرش رو خوب بخوره، نباید هیچ گونه تب، استفراغ، بی‌حالی یا نشانه‌ای که پدر مادر واقعا احساس کنه این بچه خوبی نیست نباید وجود داشته باشه. البته خب کرایتریای دیگه هم داره که به حال زردی که به صورت فیزیولوژیک هستن میزان افزایش بیلیروبین هم روزانه نباید بیشتر از 5 میلی گرم در روز باشه.
بیلیروبین نرمال دکتر صاحب در نوزادان و اطفال تازه متولد شده چقدر است؟
خدمتتون اشاره کردم که معمولا 36 ساعت اول زردی رو نمیبینی، بعد 36 ساعت دیگه هر روز نباید بیشتر از 5 میلی گرم پر دسیلیتر در روز بالا بره. توی یک تره فیزیولوژیک حد اکثر حدودا 7 یا 8 میلی گرم پر دسیلیتر میرسه میزان بیلیروبین در نوزاد. البته در نژاد آسیایی که ما هم جزشون هستیم حد اکثر میزان بیلیروبین فیزیولوژیک حتی امکان داره تا 10 یا 12 میلی گرم هم برسه.
بله.
خب بالاتر از 12 میلی گرم دیگه واقعا دیگه فیزیولوژیک نیست، پاتولوژیک است و زرده فیزیولوژیک هم نهایتا تا 12 روز حد اکثر در نوزادان رسیده دیده میشه. اگه نوزاد رسیده هست شما میبینید 2 هفته اول دیگه عمرش رو رد کرده، بعد 2 هفته هنوز زردی پا بر جا هست، این هم به هر حال دیگه فیزیولوژیک نیست، حتما علتی داره که باعث شده این زردی نوزاد بیشتر از 2 هفته طول بکشه.
و زردی های به اصطلاح پاتولوژیک یا زردی های غیر طبیعی و خطرناک کدام هستند؟ اگر در مورد اینمی زردی هایی که میتونه در نوزادا مشکل ساز شوه و یک مشکل خاص ممکنه در بدن باشه که باعث اینمی زردی شدن معلومات بتین ممنون میشیم.
خدمت هست کنم. زردی پاتولوژیک رو توی قسمت اول بحث هم گفتیم، زردی های هستن که میکنند در روز اول تولد ایجاد بشن، اکثرا خب علت های مثل ناسازگاری های گروه خونی بین مادر و نوزاد وجود داره. حالا ما ناسازگاری گروه خونی ABO رو داریم که معمولا گروه خونی مادر O مثبت هست و یا امکان داره نوزاد حتی مادر O منفی هم باشه، گروه خونی مادر O ولی نوزاد گروه خونش A یا B هستش که این ایجاد ناسازگاری میکنه. یه سری آنتیبادی امکان داره در بدن مادر تولید بشه که به بدن به حال جنین نوزاد راه پیدا میکنه که اینا باعث تخریب گلبولای قرمز و افزایش زردی میشه. و یک نوعش هم ناسازگاری گروه خونی ارهاش هستش که مادر معمولا گروه خونش ارهاش منفی هستش و نوزادش گروه خونی ارهاش مثبت که این مخصوصا توی بچه به هر حال دوم به بعد ایجاد زردی میکنه. البته باید توی مادری که به هر حال ارهاش منفی هستش برای بار اول باردار شده، حتما باید هم در حین بارداری هم بلافاصله بعد زایمان یک آمپول روگام زده بشه که از ایجاد اون زردی شدید در نوزاد جلوگیری کنه.
بله.
یکی از زردی باز پاتولوژیک ناشی از به هر حال کمبود آنزیم G6PD هستش که به هر حال اون بیماری که ایجاد کرده بیماری فاویسم هستش. حالا ما هم که در منطقه مدیترانه قرار گرفت کشورمون، باز این بیماری شایع هست، میتونه به هر حال ایکترای پاتولوژیک ایجاد کنه. به هر حال هر نوزادی که از روز به هر حال به دنیا آمدنش، اگه گفتیم که روزانه بیشتر 5 میلی‌گرم پردستیلت بیلیروبینش افزایش پیدا کنه، نام خب جز اون دستای پاتولوژیک محسوب میشن، یا سطح بیلیروبینشون دیگه از اون حد فیزیولوژیک که ما گفتیم حد اکثر دیگه 10 تا 12 میلی‌گرم، اگه این بالاتر هم بره جز زردیای پاتولوژیک هستن، یا اونایی که زردیاشون بیشتر از 2 هفته طول میکشه، اونا هم جز موارد پاتولوژیک محسوب میشن.
دکتر صاحب از توضیحات شما بسیار تشکر. یک استراحت کوتاه میکنیم. یکی از همکاران ما در ارتباط با یک مشکل خاص در جامعه بشری، مخصوصا در جامعه افغانستان و در ایران و در بسیاری از جاها، راجع به افرادی هستند که اکسیدنت و تصادف میکنن، مصدومان ناشی از حوادث، حالا چی حوادث طبیعی باشه و چی حوادث موتروانی و رانندگی و چیزها. راجع به انتقال اینها با یکی از کارشناسان محترم طبی، دکتر صاحب احمد قوچانی خراسانی، گفتگوی کوتاهی داشتن. میخواییم ای را با هم بشنویم، بعد ما در خدمتتان خواهیم بود.
درباره انتقال مصدومان در صحنه حوادث ترافیکی، خیلی وقتا ما هیجان زده میخوایم کمک بکنیم، اما راه انتقال مصدوم رو نمیدونیم. خیلی وقتا نگران آتش گرفتن خودرو هستیم و میخوایم که زود مصدوم رو خارج بکنیم از محیط. ببینیم که در چه شرایطی باید این کار رو انجام بدیم. یکی از متخصصان طب اورژانس بر ما توضیح خواهند داد از اعضای هیئت علمی دانش، آقای دکتر احمد قوچانی خراسانی. سلام عرض میکنم خدمتتون آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، همه همکاران عزیز و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
تمنا میکنم درباره نحوه انتقال مصدومان حوادث ترافیکی برای ما بفرمایید. متاسفانه تعداد حوادث زیاد هست، انتقال مصدوم تحت چه شرایطی باید اتفاق بیفته؟
دقیقاً سوالی بود که خب واقعا خیلی مهمه، چرا که اگر به اشتباه این کار انجام بشه، نه تنها کمکی به فرد مصدوم نمیشه، بلکه میتونه حتی باعث خطرات تعطیل کننده حیات برای فرد داشته باشه. نکته ای که خیلی مهمه در انتقال مصدومین اینه که ما در درجه اول بایستی که ایمنی خودمون و اطرافیان رو داشته باشیم. بارها شده حوادثی پیش اومده، فرد برای کمک به فرد دیگری در وسط خیابان یا جایی که حادثه بیشتر احتمال داره حاضر شده و نه تنها نتونه کمک بیشتری به اون فرد نکرده، بلکه باعث شده حیات خودش هم به خطر بندازه. پس اولین و مهمترین چیز سیفتی و ایمنی خودمون و اطرافیانی که تو هر شرایطی این بایستی که رعایت بشه. نکته دوم در ارتباط با انتقال مصدومین، خیلی مهمه که ما بحث بی حرکت سازی رو داشته باشیم. اگر فردی داخل خودرو هست و حادثه تهدید کننده در اون لحظه وجود نداره، به عنوان مثال خودرو آتیش نگرفته یا در به معنی صعود از ارتفاعی نیست و چیزهای مشابه، بهتره که فرد به هیچ وجه حرکت داده نشه. اگر که جسم خارجی رو به صورت واضح در راه هوایی فرد ما می‌بینیم، این جسم خارجی با بی حرکتی ناحیه گردن باعث خارج بشه، حتما قبل از همه این اقدامات بایستی به همکاران ما در اورژانس 115 اطلاع داده بشه، در جریان قرار گرفته بشن و قبل از رسیدن همکاران ما تو بخش اورژانس تا اونجایی که میشه بیمار به هیچ وجه نبایستی که حرکت داده بشه. علتش هم اینه که ضایعاتی که تو ناحیه ستون فقرات از گردن، ناحیه توراکس یعنی قفسه سینه و ناحیه کمر ممکنه باشه، با هر جابجایی فرد میتونه باعث آسیب بیشتر بشه. پس ما فرد رو از محل خودش حرکت نمیدیم، هیچ کنه جا به جا ایجاد نمیشه تا اینکه بتونیم یک گردن بند، یک برانکارد، یک بکبورد، یک وسیله‌ای که بتونه اون بی حرکتی رو برای ما ایجاد کنه، با تیم حرفه‌ای و تیم به قول معروف اورژانس پیش بیمارستانی انتقال انجام میشه. پس احساسی شدن اینکه بلافاصله فردا بخوایم از داخل ماشین به بیرون بکشیم، اینکه فردا بلافاصله بخوایم از محیط صحنه تصادف جابجا کنیم کاملا اشتباهه. تنها در موردی که عرض کردم خطر تهدید کننده حیات داره، یعنی میبینیم برها خود رو آتیش گرفته و سیفتی خودمون هم میتونیم رعایت کنیم، و یا موارد مشابه اینجا هم وام میشه که ما میتونیم بیمار رو با حفظ بی حرکتی که برها در حد امکان خودمون هست جابجا کنیم. در غیر این صورت بهتره بیمار جابجا نشه، بهش اطمینان داده بشه، حفظ خون سردی خودشو داشته باشه. اگر خون ریزی قابل مشاهده ای ما میبینیم فرد توی صحنه داره، میتونیم اونو با یک پک یا وسیله جلوشو بگیریم، چرا که خود همین خونریزی با گذشت زمان میتونه باعث آسیب غیر قابل برگشت برای فرد بشه. اینها مواردیه که باعث که رعایت بشه، ولی مهمترین چیز اول تماس با همکاران اورژانس، دوم حفظ ایمنی خودمون در درجه اول، چرا که اگه قضیه رو نداشته باشیم میتونیم حتی باعث تشدید زایه برای فرد و یا حتی اطرافیان بشیم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
عزیزان شنونده، تشکر از همراهیتان با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از همکار ما و همینطور از کارشناس دیگی برنامه دکتر صاحب احمد قوچانی خراسانی، در قسمت اول برنامه امروز دکتر ماله جناب آقای دکتر شمس الله نوری پور فوق تخصص امراض نوزادان در مورد آمار و ارقام با وجود آمدن زردی در اطفال تازه به دنیا آمده صحبت‌های خوبی داشتن. گفتند در نوزادان ترم، یعنی اونایی که 9 ماهشان پوره شده، اینا 50-60% ممکن است اینمیتور یک زردی به صورت فیزیولوژیک به وجود بیایه و این کم خطر است و خود به خود خوب میشه. و اینمی مشکل در نوزادان نارس، اونایی که نارس یا زودرس که زودتر از وقت متولد میشن، در اونا ممکنه 70-80% اینمی زردی به وجود بیایه که به هر حال با شیر دادن مادر با مراقبت های لازم خود به خود خوب میشه. یک تعداد کمی هم هستن که پاتولوژیک هستن، بیماری های خاص دارن که باید پیگیری شوه، معاینات لازم صورت بگیره و تشخیص داده شوه و اقدامات معالجوی صورت بگیره. و ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، راجع به علامت ها و نشانه های یک زردی طبیعی و فیزیولوژیک گفتین که ممکنه چشم های یک طفل، سر و پیشانی و بعد همی صورت و روی طفل زرد شد و ممکنه با گردن و سینه و پشتش هم کشیده شد و اینمی زردی. راجع به زردی های پاتولوژیک یا اونم نوع خطرناکش که باید کنترل شد و بررسی شد، اینا علائم نشانهایشان چه قسمی است؟ مثل همی زردی فیزیولوژیک است، یعنی فرق میکنه؟
اما قبل از اینکه سوال آخر شما رو پاسخ بدم، یه مقدار در مورد شناخت خود زردی بگم که الان خب اکثر زایمانا که در بیمارستان اتفاق میفته و زایمانی که به صورت طبیعی اتفاق افتاده باشه، معمولا ما توصیه میکنیم 24 ساعت خب نوزاد همراه با مادر در بیمارستان باشه، و اگه یه زایمان سزاری انجام شده باشه نوزاد شما توصیه میکنیم کنار مادر 48 ساعت باشه، بعد 48 ساعت اینا مرخص بشن.
بله.
به حال طی بستری نوزاد در بیمارستان خب حتما توسط پزشکان محترم این نوزادا ویزیت میشن، حتی قبل از ترخیص بعد از تولد. اگه زردی تو این به حال برهه وجود داشته باشه، خب توسط عوامل پزشکی شناسایی و به حال بررسی و درمان میشه، ولی خب بیشتر مشکلی که ما برخورد میکنیم بعد از ترخیص نوزادان هست.
بله.
که در بیمارستان باید حتما پدر مادر خب توسط آموزش هایی که در حین بستری هم به مادر داده میشه، به همراهان داده میشه، لطفا خیلی از بیمارستان خب یه سری بروشورهای دارن که برای اطلاع رسانی پدر مادرها هست، اینا رو میتونن مطالعه بکنن، طی پروسه‌های زمانی خاصی باید مراجعه کنن برای معاینه از نظر زردی و مسائل دیگه نوزادان. خب اکثرا توصیه میشه نوزادی که مرخص شد حالا 24 ساعت یا 48 ساعت بعد بر اساس اون ریس فاکتورایی که میتونن زردی ایجاد کنن به حال مراجعه بکنن تا اگه زردی اتفاق افتاد اینا شناسایی بشن. سوال دومتون هم که فرمودید آیا مثلا زردی فیزیولوژیک یا پاتولوژیک محل شروع زردی، منتون بگم که هیچ فرقی با هم ندارن. شروع زردی در هر دو نوع از سر و صورت و چشما شروع میشه و با افزایش زردی خدمت تو گفتم اول ناحیه مثلا گردن، قفسه سینه، ناحیه شکم و در آخر که زردی خیلی شدت پیدا میکنه امکان داره حتی کف دست و پا هم درگیر بکنه.
بله.
و رنگ پوست نوزاد هم معمولا زرد لیمو شکل هستش. حالا اون زردی که بیشتر نوزادا خب باش برخورد میکنن و اکتر غیر مستقیم گفته میشه، بیروبین غیر مستقیم، هایپربین غیر مستقیم، معمولا یه زرد لیمویی رنگ هست.
بسیار تشکر از توضیحات شما. دکتر صاحب، آیا زردی های در دوران نوزادی و اول تولد در دوره های جوانی و کلانسالی میتونن روی شرایط عصبی و روانی افراد یک اثرات خاصی داشته باشن؟ مثلا باعث افسردگی، دپرشن یا دیگر اختلالات روحی و روانی و عقلی عصبی شوه در کلانسالی؟
این زردی های خفیف که اینا خب عارضه شدید روی نوزاد نمیذاره، اما که زود تشخیص بشن درمان بشن. اون زردی بسیار شدید هن که گاهن حتی نیاز به تعویض خون پیدا میکنن، ما برای اینکه از این خطرات ناشی از افزایش بیلیروبین که ما در علم پزشکی بهش میگیم بیلیروبین انسفالوپاتی یا کرنیکتوروس بهشون میگیم، اینا خیلی عوارض شدید و عمده عصبی داره که الان خدمتتون اشاره کردم که حتی موارد شدیدش میتونه حتی منجر به مرگ نوزاد بشه.
بله.
ولی مواردی که حتی منجر به مرگ هم نشه، عوارض مثل فلج مغزی، تشنجات مکرر، ناتوانی های حرکتی، ناتوانی های عصبی، تکاملی، گفتاری، اینا امکان داره اتفاق بیفته. ولی برخی موارد هم از زردی خب به این سطوح خیلی خطرناک نمیرسه، ولی خب سطوحش واقعا بالا هست که مثلا بیمارستان ما بستری میکنیم. اینا امکان داره در بزرگسالی خب موارد پیدا بکنن که حالا سندرومای مثل سندروم بیش‌فعالی است که تو اینا خب شاید نسبت به جمعیت عادی بیشتر دیده بشه.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. با توجه به توصیه‌ای که فعلا از نظر علمی و طبی میشه که اطفالی که از شیر مادر تغذیه میکنن تا 6 ماهگی هیچ چیزی دیگه نباید مصرف بکنن، هیچ چیزی به اونا نباید داده شود، حتی آب معمولی هم نباید داده شود، چون شیر کفایت میکنه برای همه چیز. اینال بعضیا میپرسن، بعضیا ایره به عنوان یک مشکل مطرح میکنن که آیا اینمی حتی آب ندادن کدام مشکلی را ایجاد نمیکنه یا باعث اینمی زردی نمیشه؟ چون در قدیما آب و آب قند زیاد میدادن، اما آل توصیه میشه که تا 6 ماهگی اگه شیر مادر کافی باشه هیچ چیزی باید داده نشوه. این آب ندادن آیا باعث مشکلاتی مثل زردی